آخرین تحولات ایران و جهان.
نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی از امروز در وین آغاز می شود. مقامات آمریکایی تحریم‌های اعمال شده علیه ایران را مؤثر خواندند. برف و کولاک باعث بسته شدن چند فرودگاه بزرگ در اروپا شد. ساعت 9 بامداد به وقت ایران با همکارانم تازه ترین خبرها و گزارش‌ها را به آگاهیتان می‌رسانیم. شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی از امروز در وین تشکیل جلسه می‌دهد تا تازه‌ترین گزارش‌های مدیر کل آژانس از جمله برنامه هسته‌ای ایران را بررسی کند. به گزارش خبرگزاری‌ها، نماینده آلمان در آژانس گفته است که خودداری ایران از اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل و عدم همکاریش با آژانس تردیدها درباره برنامه هسته‌ای ایران را تقویت می‌کند. نشست شورای حکام آژانس در حالی برگزار می‌شود که قرار است مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 نیز روز دوشنبه در ژنو آغاز گردد. مقامات وزارت خارجه و وزارت خزانه‌داری آمریکا تأثیر تحریم‌های اعمال شده علیه ایران را شدید توصیف کرده و می‌گویند این تحریم‌ها توانایی ساخت تسلیحات هسته‌ای ایران را تحلیل برده است. استیوارت لوی، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، و ویلیام برنز، مذاکره کننده ارشد آمریکا در گفتگوهای 5 به علاوه 1 و ایران، روز گذشته در برابر کمیسیون روابط خارجی سنای آن کشور اظهار داشتند که دور تازه تحریم‌ها باعث انزوای بیشتر ایران نیز شده است. این سخنان در حالی مطرح می‌شود که مقامات جمهوری اسلامی می‌گویند تحریم‌های بین‌المللی نمی‌تواند بر برنامه هسته‌ای تهران تأثیر گذارد یا سیاست جاری کشور در این باره را تغییر دهد. بارش برف سنگین و کولاک و کاهش شدید درجه هوا در بخش گسترده‌ای از اروپا باعث شده تا چند فرودگاه بزرگ بسته شود. فرودگاه‌های گتویک لندن، ادینبرو و اسکاتلند، ژنو در سوئیس و لیون در فرانسه تعطیل شدند و حمل و نقل جاده‌ای در بسیاری از شهرها مختل شده است. در آلمان نیز حدود 2000 مورد تصادف رانندگی گزارش شده و رفت آمد در بخش بزرگی از جاده‌های بریتانیا به دشواری انجام می‌شود. درجه سرمای هوا در یکی از شهرهای لهستان سه‌شنبه شب به 26 درجه زیر صفر رسید که به مرگ 8 بی‌خانمان انجامید. عبدالله شهبازی، پژوهشگر تاریخ، روز گذشته در شیراز دستگیر و روانه زندان شد. وی که سابقه مدیریت مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی و مطالعات تاریخ معاصر ایران را در کارنامه خود دارد، پیشتر به خاطر انتشار کتابی بر روی اینترنت با موضوع زمینخواری در استان فارس به 1.5 سال زندان محکوم شده بود. عبدالله شهبازی که با اعلام شکایت برخی فرماندهان سپاه و بسیج محاکمه شد، در پایگاه اینترنتی خود مدعی شده بود که افشاگری‌های وی موجب برکناری عبدالعلی جعفری از فرماندهی در سپاه و کنارگیری محی‌الدین حائری شیرازی، امام جمعه پیشین شیراز شده است. ساعت 9:03:55 به وقت ایران. میرسیم به مجله اقتصادی رادیو فردا که این هفته بهروز کارونی تهیه کرده است و مسئله کارآفرینی و بیکاری در ایران و نیز حداقل دستمزد کارگران در کشور را مورد بحث و بررسی قرار داده است.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام شنوندگان گرامی رادیو فردا، بهروز کارونی هستم که در برنامه این هفته مجله اقتصادی با شما خواهم بود. اما نخست خبرهای گزیده چند روز گذشته را از همکارم شیما اخوان میشنوید.
بهمن حاجلی، رئیس ستاد بسیج اقتصادی ایران، خبر انحلال این ستاد را تکذیب کرد و با اشاره به اینکه در سال 90 هم کالا برگ اعلام می شود، به خبرگزاری فارس گفت: تغییر ساختار بسیج اقتصادی و انتقال نیروهای آن به ادارات فرش کشور هیچ موضوعیتی ندارد، زیرا هنوز توزیع، چاپ و تکثیر کالا برگ مرحله 13 ادامه دارد. پیشتر فریدون احمدی معاون هماهنگی و پارلمانی وزیر بازرگانی از احتمال اصلاح ساختار بسیج اقتصادی و انتقال نیروهای این ستاد به ادارات فرش کشور خبر داده بود. خبرگزاری مهر نیز گزارش داده بود که بر اساس جدیدترین برنامه وزارت بازرگانی سازمان بسیج اقتصادی منحل می شود. خبرگزاری فارس گزارش داد که در آستانه آغاز قانون هدفمند شدن یارانه ها قیمت 13 کالا از جمله تخم مرغ، روغن نباتی مایع و میوه کاهش یافته و این در حالی است که قیمت 15 کالا از جمله لبنیات، قند و شکر، چای، روغن نباتی جامد، حبوبات ثابت و کالاهایی از قبیل گوشت مرغ و سبزی افزایش یافته است. خبرگزاری کار ایران ایلنا گزارش داد که قیمت لوازم خانگی در 2 ماه گذشته 10% افزایش یافته است. پیش از این یکی از معاونان وزیر صنایع و رئیس اتحادیه کشوری فروشندگان لوازم خانگی از سیاست جدید دولت برای کاهش قیمت لوازم خانگی خبر داده بود. اما خبرگزاری ایلنا نوشت که از کاهش قیمت در بازار لوازم خانگی خبری نیست. خبرگزاری فارس گزارش داد که اکثر مغازه‌های طلافروشی در بازار تهران به بهانه عدم ابلاغ بخشنامه از سوی سازمان مالیاتی هنوز قانون 3% مالیات بر ارزش افزوده را در فاکتورهای خود اعمال نمی‌کنند. بر اساس این گزارش طلافروشان می‌گویند با وجود اینکه قانون 3% مالیات بر ارزش افزوده را اجرا نمی‌کنند، مشتریان آنها کاهش پیدا کرده است و اگر آن را اجرا کنند باز هم تعداد مشتری‌هایشان کاهش پیدا خواهد کرد، زیرا مردم قدرت خرید خود را از دست دادند. در پاییز سال جاری و همچنین 2 سال پیش طلافروشان در تهران و چند شهر دیگر ایران در اعتراض به اجرای مالیات بر ارزش افزوده اعتصاب کرده بودند. حمیدرضا کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت که کار تکمیل فازهای پارس جنوبی پیشرفت چندانی نداشته است. وی افزود این کمیسیون در مورد وضعیت پیشرفت فازهای جنوبی گزارشی را تهیه کرده و به مسئولان ذی‌ربط ارائه خواهد داد. وی افزود در حال حاضر وضعیت تکمیل فازهای پارس جنوبی با گذشت 8 ماه از تاریخ اولیه آن باید حدود 25% پیشرفت داشته باشد که این امر رخ نداده و پیشرفت چندانی حاصل نشده است. سامان قاسمی مدیر کل دفتر سرمایه‌گذاری‌های خارجی خبر داد که در رسیدگی به شکایت‌های سرمایه‌گذاران خارجی چند بانک دولتی و نیمه دولتی و وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و نیرو محاکمه شدند. وی در این زمینه افزود این دستگاه‌ها در ارائه مجوز به موقع به سرمایه‌گذاران خارجی قصور کرده‌اند. آقای قاسمی بدون اشاره به نام بانک‌ها تعداد شکایت‌هایی را که از دستگاه‌های مختلف در روند ارائه مجوز به سرمایه‌گذاران خارجی صورت می‌گیرد بسیار زیاد توصیف کرد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه خواستار کمک فوری به کشور بحران زده ایرلند شدند و بر لزوم ایجاد ساختاری دائمی در اتحادیه اروپا برای مدیریت بحران‌های مالی مشابه تأکید کردند. درخواست خانم مرکل و آقای سارکوزی پس از آن ابراز شد که صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا با اعطای یک وام 110 میلیارد دلاری به ایرلند موافقت کردند. دولت ایرلند برای رفع مشکلات مالی و بدهی‌های خود از این نهادها درخواست کمک کرده بود. برنامه صرفه‌جویی اقتصادی دولت پرتغال در پارلمان این کشور به تصویب رسید. دولت پرتغال قصد دارد با افزایش مالیات‌ها، کاهش دستمزدها و کمک‌های رفاهی در سال آینده به وضعیت مالی خود سر و سامان دهد تا اعتماد بازار را جلب کند. میزان بالای بدهی‌ها و نرخ پایین رشد اقتصادی پرتغال باعث فرار سرمایه از پرتغال شده است و این نگرانی وجود دارد که ممکن است این کشور نیز مانند یونان و ایرلند به کمک ویژه اتحادیه اروپا نیاز پیدا کند. با این همه رئیس کمیسیون اروپا این موضوع را رد کرد.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید.
عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار و امور اجتماعی گفت از ابتدای سال تا کنون بیش از 800 هزار شغل ایجاد شده است، اما با فرض ورود تعداد بیشتری متقاضی کار به بازار میتوان گفت که تقاضای کار همچنان بیش از عرضه کار است و احتمال افزایش تعداد بیکاران وجود دارد. این وزیر دولت محمود احمدی نژاد چند روز قبل از این گفته بود که گزارش‌های دریافتی از استان‌ها حکایت از آن دارد که برخی استان‌ها توانستند به طور کامل سهم اشتغالزایی خود را در سال 1389 محقق کنند و در برخی استان‌ها نیز تا بیش از دو برابر تعهداتشان محقق شده است. وی افزوده بود که امید برای ایجاد 1,100,000 شغل یعنی تحقق تعهد دولت در سال 89 بسیار تقویت شده است و ابراز امیدواری کرده بود که حتی در سال جاری 1,400,000 فرصت شغلی جدید ایجاد شود. عبدالرضا شیخ الاسلامی همچنین از تدارک برای برگزاری جشن اشتغال در این استانها خبر داده بود. نظر بیژن حکمت، تحلیلگر در پاریس را در مورد این سخنان وزیر کار و امور اجتماعی می شنویم.
دولت ایران اساساً با آمارها دائما بازی می کنند. مراکز مختلف آماری آمارهای متعددی بیرون میدن که زمینه این آمارگیری ها و نقطه اتکای اینها و اصولا اصالت اونها زیاد روشن نیست، به طوری که حتی در درون خود دستگاه دولت هم مورد پرسش قرار میگیره و حتی آیات عظام هم میان و اعتراض میکنن که شما با این آمارهایی که میدید به وضعیت زندگی معمولی ما شاهد شستیم نمیخونه. در مورد مسئله بیکاری اینا از همه بیشتر ترس دارن، برای اینکه توده عظیمی از کارگران ما الان از کارخونه ها اخراج شدن، وضع صنایع خوب نیست و با مشکلات اقتصادی هم که اخیراً برای اینها پیش اومده این وضع بدتر شده، به طوری که تعداد زیاد از کارخونه ها دارن ورشکست میشن و عده زیادی حتی تأمین مالی کافی برای پرداخت دستمزد ندارن، به طوری که یکی از مهمترین خواستایی که الان کارگران مطرح میکنن در اعتصابات خودشون در تظاهرات خودشون پرداخت حقوق معوقه هستش. در چنین شرایطی چطور میشه از جشن اشتغال صحبت کردش و ذهن مردم رو به این سو سمت داد که بله ما در زمینه اشتغال فعالیت داریم میکنیم و حتی جاهایی که اشتغالزایی زیاد کردن براشون جشن میگیریم، در صورتی که از دادن آمار واقعی خودداری کردن.
صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ که مسائل کارگری در ایران را دنبال میکند، در ارتباط با آنچه کوچک نمایی معضل بیکاری از سوی مسئولان مینامد میگوید:
اینها فکر میکنن با کوچک کردن اون در صحبت میتونن اون ابعاد واقعی مشکل و واقعی رو که اتفاق افتاده بپوشونن. بیشتر از این نظر هست که دارن تلاش میکنن تبلیغاتی راه میندازن. خب این تبلیغات همی به خصوص تو جامعه ایران الان دیگه بین عوام یک مقداری ممکنه که مثلا وعده هایی که داده میشه ایجاد توهم بکنه. اینها هنوز روی توهم یک گروه کوچکی از مردم حساب باز کردن و میخوان با این کار و ایجاد توهم در مورد اونها یه مقداری فشار رو کم بکنن و امید کاذبی ایجاد کنن برای بهبود شرایط و اجازه ندن که مخالفینشون و به خصوص جنبش سبز از این مسئله استفاده بکنه، یا اینکه کارگرها تمایل نشون بدن به این حرکت به عنوان یه حرکتی که میتونه کمک بکنه به تغییر شرایط و تغییر اوضاع.
به گزارش خبرگزاری فارس، عبدالرضا شیخ الاسلامی همچنین از نرخ بیکاری در تابستان سال جاری ابراز بی‌اطلاعی کرد و افزود هر نرخی را که برای بیکاری تابستان اعلام شود قبول خواهد کرد. بر اساس آخرین آمار رسمی نرخ بیکاری در ایران به 14.6% رسیده است. این در حالی است که خبرگزاری مهر پیشتر گزارش داده بود که نرخ غیر رسمی بیکاری بیش از آمار رسمی است. این خبرگزاری با بررسی آمارهای ارائه شده توسط مرکز آمار ایران شمار بیکاران را بیش از 3,500,000 نفر برآورد کرده و احتمال داده است که حدود 1,000,000 نفر دیگر نیز از فصل بهار تا کنون به جمع بیکاران اضافه شده باشند. این در شرایطی است که حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر، چند روز پیش اعلام کرد که تنها حدود 5,000,000 کارگر بیکارند. علی پیچکا، فعال سندیکایی در ایران که در حال حاضر مقیم سوئد است، درباره بیکاری در ایران میگوید:
بحران بیکاری واقعا به صورت وحشتناکی داره در ایران پیش میره. سالها قبل رسم بر این بود که نرخ بیکاری و تعداد بیکار شدن کارگران را در هر فصل به طور علنی به وسیله وزارت کار به اطلاع مردم میرسوندن، ولی الان مدتی است که این نوع اطلاع رسانی خبری نیست. من فکر میکنم که تعداد بیکاران اونقدر زیاد شده که دیگه خودشون هم نمیخوان تعداد بیکارها رو اعلام کنن، چون با پنهان نگه داشتن آمار ارقام بیکاران میخوان که ضعف مدیریت برملا نشه.
در این حال باید دید که آیا تمامی گروه‌های شاغلین در ایران به یک اندازه در معرض ریسک بیکاری هستند؟ پاسخ احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد را میشنویم.
طبیعیه که چنین نیست، به خاطر اینکه وضعیت بیکاری در ایران تابع یک عواملیه که به یکسان توزیع نمیشه در کشور و گروه‌های مختلف جنسی، سنی، تحصیلی و آموزشی رو هم به یک معنا در بر نمیگیره. بنابراین برخی از گروه‌ها مثل زنان، به خصوص زنانی که تحصیلات بالا ندارن و در نقاط دور افتاده هستن، اینها بیشتر در معرض ریسک بیکاری هستن. جوانان بیشتر در معرض ریسک بیکاری هستن به خاطر اینکه جاب‌هایی در بازار کار نداشتن که همون جاب‌ها بتونه یک موقعیتی رو براشون فراهم بکنه. از طرف دیگه ما می‌دونیم در بازار کار ایران یک تبعیض نهادینه وجود داره، به این معنا که طرفداران حکومت از امکانات بیشتری برخوردارن برای ورود به بازار کار و اونهایی که نسبت به حکومت به هر حال سرسپردگی نشون نمیدن، اونها از بازار کار به نوعی رانده میشن. حالا این بازار کار، بازار کار دولتی باشه یا حتی در بخش خصوصی یا جایی که نهادهای شبه نظامی یا شبه دولتی اشتغال ایجاد میکنند.
در این میان وزیر کار و امور اجتماعی گفت اگر نرخ بیکاری افزایش یابد به معنای بی اثر بودن اشتغال ایجاد شده نیست، اما با فرض ورود تعداد بیشتری متقاضی کار به بازار میتوان گفت که همچنان تقاضای کار بیش از عرضه آن بوده است و با این حساب احتمال افزایش تعداد بیکاران و عدم دستیابی به نرخ هدف بیکاری یعنی 7% وجود دارد. در این حال او یکی از عوامل افزایش تعداد متقاضیان کار را این موضوع دانست که تا 10 سال پیش زنان طالب شغل نبودند و اضافه کرد در حال حاضر بسیاری از خانم‌ها با اخذ مدارک دانشگاهی وارد بازار کار می‌شوند. از احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد می‌پرسم که این تحلیل تا چه اندازه با واقعیت منطبق است.
بیکاری در ایران و کاهش اشتغال معلول یه سری عواملی است که بر عرضه و تقاضای نیروی کار تأثیر میذاره. یک عوامل ساختاری است. برخی از این عوامل درونزا هستند، برخیشون برونزا است. برخی از این عوامل عوامل صرف اقتصادی هستند، حال اون که عوامل اجتماعی، سیاسی و حتی فرهنگی هم ممکنه دخالت داشته باشه به نرخ بیکاری در ایران. اما اینکه تمام مشکل بیکاری رو انتساب دادن به زنان، این البته یه تحلیل علمی نیست. بازار کار ایران دائما از میزان عرضه کارش کاسته شده، به این خاطر که اقتصاد ایران یک اقتصاد تکپایه وابسته به مواد خام نفتی است و نمیتونه از درون ایجاد سرمایه بکنه. از طرف دیگه به علت انزوای اقتصاد سیاسی در ایران، اقتصاد ایران منزوی شده از اون سیر تحولات بین المللی و به همین دلیل میزان کارزاییش، چه کار از داخل برای نیروی کار ایران و چه حتی میزان سرمایه گذاری از داخل ایران هم کاسته شده و همه اینها دست به دست هم دادن برای اینکه میزان عرضه کار و شغل در ایران کاسته بشه. اما این تنها دلایلش نیست، چون ما میدونیم ما فرار سرمایه داریم از ایران که اون هم در واقع بر میزان بیکاری تأثیر میگذاره. از این گذشته جامعه ایران، اقتصاد ایران نتونسته خودش رو تبدیل بکنه به یک اقتصاد پویا، به خاطر همین انزوای بین المللی و اقتصادی که ایران دچار شده در طی این 30 سال. منتها از این به اصطلاح بخش عرضه که بگذاریم، ما یک مشکلاتی داریم در بخش تقاضا، به این معنا که ما رشد جمعیت داشتیم در 30 سال اخیر و از قضا دولت هم دامن زده، تشویق کرده و حتی الان تشویق میکنه رشد جمعیت رو. همونطور که میدونیم مسئولین دم میزنن از اینکه جامعه ایران میباید 120 میلیون یا 150 میلیون جمعیت داشته باشه. خب با این ادعاها، با این حرفایی که منطق علمی رو اونو توجیه نمیکنه، خب طبیعی است که بیکاری به اینجا برسه و اشتغال نتونه بالا بره در ایران.
در این حال یکی از راه حل‌های دولت برای مبارزه با بحران بیکاری در ایران اجرای طرح مشاغل خانگی و یا ادامه اعطای اعتبار به بنگاه‌های زود بازده است. در این زمینه وزیر کار و امور اجتماعی گفته است که در سال جاری 110 هزار میلیارد ریال تسهیلات برای سرمایه درگردش، تکمیل بنگاه‌های زود بازده نیمه تمام و بنگاه‌هایی که طرحشان در بانک‌ها به تصویب رسیده است اختصاص می‌یابد. وی افزوده است 170 هزار میلیارد ریال تسهیلات دیگر نیز برای بنگاه‌ها و طرح‌های جدیدی که به تصویب کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان‌ها می‌رسد از محل طرح گسترش بنگاه‌های زودبازده در نظر گرفته شده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران پیش از این گفته بود که تا پایان سال جاری بیش از 5000 بنگاه زودبازده ایجاد خواهد شد و وعده داده بود که نرخ بیکاری تا 4 سال دیگر به حدود 5% کاهش خواهد یافت. در اینجا پرسشی مطرح می‌شود و آن اینکه موفقیت این گونه طرح‌ها تا چه اندازه بوده است. فریبرز رئیس دانا اقتصاددان در تهران:
شمار زیادی از این وام‌ها رفت تبدیل شد به خرید پژو و سمند و اینا که مسافرکشی بشه، شماریش رفت بابت پرداخت قسط‌ها و بدهی‌های دیگر، یا رفت توی معاملات کوچک دلالی واسطگی.
صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ، نیز از زاویه دیگری به این موضوع نگاه می‌کند.
کدوم وعده ای آقای احمدی نژاد تا حالا داده، به خصوص وعده ای که به کارگر را داده، تا حالا عملی شده؟ آیا وعده آوردن پول نفت بر سر سفره مردم به جز اینکه در عمل سفره کارگرها رو خالی کرده چیزی دیگه ای داشته؟ به نظر من این چیزایی که ایشون دارن میگن تنها به دلیل این هستش که میخوان یه مقداری از نظر روانی مقابله بکنن با این فضایی که ایجاد شده و مقابله بکنن با این مسئله بیکاری در ظاهر و از روی کاغذ، نه به اصطلاح به شکل عملی.
در همین ارتباط غلامعلی فرجادی، کارشناس اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایران، در یک کنفرانس گفت تسهیلات موجب اشتغال نشده است و افزود بررسی 30 ساله نشان داده که تنها 300 هزار شغل، یعنی سالی 10 هزار شغل ایجاد شده است، در حالی که ارزش افزوده و عملکرد بالا رفته است. به گزارش خبرگزاری ایلنا به اشاره کرده که در کشورهای پیشرفته دنیا این موضوع به اثبات رسیده است که با توسعه صنعتی به سوی اشتغال زایی می توان پیش رفت. خبرگزاری مهر گزارش داد که در اولین نشست رسمی بررسی حداقل دستمزد سال آینده کارگران در استان تهران، افزایش حداقل دستمزد از 303 هزار تومان به بیش از 500 هزار تومان پیشنهاد شده است. بر اساس این گزارش، کمیته تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران استان تهران در اولین نشست خود وضعیت قیمت‌ها در بازار، نرخ تورم و میزان افزایش دستمزدها در 5 سال گذشته و همچنین میزان افزایش قیمت اقلام مصرفی مهمی مانند پوشاک، حبوبات، لبنیات و مسکن در هزینه‌های خانوار را مورد بحث و ارزیابی قرار داد. خبرگزاری مهر به نقل از یک منبع مطلع که نامش را ذکر نکرد نوشت در 5 سال گذشته به طور متوسط هزینه‌های خانوار کارگری سالیانه 30% افزایش یافته، اما در همین مدت فقط سالیانه 20% به حداقل دستمزد کارگران افزوده شده است. پیشنهاد کمیته تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران استان تهران برای افزایش حداقل دستمزد کارگران به 500 هزار تومان پس از آن داده شد که عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار و امور اجتماعی، به خبرگزاری ایلنا گفت این وزارتخانه با همکاری تشکل‌های کارگری و کارفرمایی از شهریور ماه سال جاری بررسی تعیین دستمزد کارگران در سال آینده را آغاز کرده است. مطابق قانون کار جمهوری اسلامی ایران، تصمیم گیری در مورد حداقل مزد بر عهده شورای 3 جانبه به نام شورای عالی کار است که سالانه 1 بار با حضور نمایندگان دولت، تشکل‌های کارگری و تشکل‌های کارفرمایی برگزار می‌شود. وزیر کار و امور اجتماعی گفت حداقل دستمزد کارگران برای سال 90 به طور منطقی افزایش خواهد یافت. اشاره عبدالرضا شیخ الاسلامی به شرایطی است که تصمیم شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد 303 هزار تومانی برای سال جاری با انتقاد گسترده‌ای از سوی شمار زیادی از فعالان و تشکل‌های کارگری مواجه شد. علی پیچکا، فعال سندیکایی در ایران که در حال حاضر مقیم سوئد است، بر این باور است که حداقل دستمزد 303 هزار تومانی برای میلیون‌ها کارگر در سال جاری هزینه‌های زندگیشان را تأمین نکرده است.
راستش بخوای خود کارشناسان در ایران میگن حداقل معیشت و هزینه زندگی یک خانواده 4 نفره 1 میلیون تومان باید باشه. اونم برای چی؟ یک زندگی بسیار ساده. حالا فکرشو بکنید، یک کارگر با 300 هزار تومان چگونه میتونه زندگیشو پیش ببره؟ به خصوص اینکه اکثر کارگرها با خانواده هستن. حالا چطور و چگونه باید غذا و خوراک و پوشاک و نمیدونم قسط خونه و قسط بانک و چیزهای دیگه رو تامین کنن؟ ضمن این که حداقل دستمزد 300 تومان که بسیار ناچیزه، از طرف دیگه تورمی که بیش از 25% که در کشور وجود داره مشکل همین زحمتکشان رو چند برابر میکنه، چون حقوق در یک سال ثابت میمونه. ولی قیمت کالاها و اجناس و خوراک و پوشاک هر ماه افزایش پیدا میکنه. همتون میدونید، همه شنوندگان عزیز میدونن.
در همین زمینه 10 تشکل مستقل کارگری مانند سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه و اتحادیه آزاد کارگران ایران در قطعنامه مشترکی به مناسبت روز جهانی کارگر سال جاری اعلام کرده بودند که دستمزد کارگران پس از انقلاب بهمن 57 به 1/4 زیر خط فقر تقلیل یافته است. این تشکل‌ها خواستار افزایش حداقل دستمزد کارگران به 1,000,000 تومان شده بودند. درخواستی که از سوی شورای عالی کار و وزارت کار و امور اجتماعی نادیده گرفته شد. عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار و امور اجتماعی اعلام کرد که با اجرای قانون هدفمند شدن یارانها وضع معیشت و امرار معاش کارگران بهتر از گذشته می شود. پیش از این علی اکبر مهرابیان وزیر صنایع و معادن با اشاره به اینکه طرح جامعی برای حل یکباره معضل بیکاری در دستور کار دولت قرار گرفته است به خبرگزاری ایسنا گفته بود با اجرای طرح هدفمندسازی یارانها مسئله بیکاری به طور کامل حل خواهد شد. صادق کارگر فعال سندیکایی در نروژ با اشاره به اینکه دولت همیشه پیش از پایان هر سال با تبلیغات فراوان میگوید در صدد افزایش حقوق کارگران و جبران عقب ماندگی آن در برابر گرانی و تورم است میافزاید.
دولت هم بعید است که موفق بشه چنین طرحی رو پیش ببره به خاطر عواقب خطرناکی که داره و به خاطر اینکه اصولا غیر عملیه و امکان پذیر نیست یک چنین طرحی رو در یک همچین شرایط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کسی بتونه پیش ببره. شما توجه کنید دستمزد کارگرا که الان 1/3 خط فقر است و کفافه تنها 1/3 هزینه ها رو اونا رو میده، وای بار این که مثلا قرار باشه پول آب و برق و تلفن و خدمات پزشکی و اینها هم بره بالا.
پیش از این شماری از فعالان و تشکل‌های کارگری با ابراز نگرانی از پیامدهای احتمالی اجرای قانون هدفمند شدن یارانها خواستار آن شده بودند که دولت در شرایط کنونی توجه کافی به بهبود وضع معیشت کارگران داشته باشد. در این زمینه فتح‌الله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی به وبسایت خبر آنلاین گفته است کارگران نگران اجرای طرح هدفمند کردن یارانها هستند. این در شرایطی است که گزارش‌های بسیاری در مورد گرانی کالاها و اقلام مصرفی مردم انتشار یافته است. گزارش‌هایی که حتی از سوی رسانه‌های هوادار دولت مطرح می‌شوند. در این وضعیت زندگی برای 7,000,000 کارگر ایرانی و خانواده‌هایشان چگونه خواهد بود؟ آیا کارگرانی که ماهانه حداقل دستمزد 303,000 تومانی را دریافت می‌کنند، می‌توانند با دریافت چند هزار تومان اضافی با موج گرانی مواجه شوند؟ و کارگرانی که اخراج شده و یا ماها دستمزد خود را دریافت نکردند چه باید بکنند؟ جوانمیر مرادی رئیس انجمن صنفی کارگران فلزکار کرمانشاه در نشستی با فعالان کارگری با اشاره به وضعیت کنونی اقتصادی در ایران گفته است:
حد یارانه‌ها در کشوری که به قول آمار رسمی 11% بیکار داره، حدود 8,000,000 نفر فقط مرد بیکار داره. اگر ما این 70 و این 8,000,000 نفر رو نماینده 8,000,000 شماره شاه نفر نمیم، 36,000,000 نفر ترجمه‌ای که 36,000,000 نفر هست هیچی برای خورده ندارم بیدرامل هستن. نظر من حد یارانه ها به معنی یک فاجعه در حالت با ادامه بقای این بخشی از این از جامعه میشه.
با همه اینها هنوز مشخص نیست که راهکار عملی دولت محمود احمدی نژاد برای مشکلات این فعالان کارگری ابراز داشتند چیست و این دولت چگونه می‌خواهد با این مشکلات مواجه شود. در اینجا به پایان مجله اقتصادی این هفته رادیو فردا می‌رسیم و تا هفته بعد در انتظار پیام‌ها و نظراتتان خواهیم بود.
مجله اقتصادی این هفته را از بهروز کارونی می‌شنیدیم. در فرصت باقی مانده در این بخش خبری رادیو فردا توجه شما را به چند خبر دیگر جلب می‌کنیم. ویلیام برنز از معاونان وزارت خارجه آمریکا روز گذشته گفت تحریم‌ها علیه تهران سبب شده تا ایران میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری بالقوه در بخش انرژی را از دست بدهد. وی افزود میزان این سرمایه‌ها 50 تا 60 میلیارد دلار برآورد می‌شود که باید از دست دادن فناوری و دانش پیشرفته را نیز به آن اضافه کرد. ویلیام برنز روز گذشته در کمیسیون روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا صحبت می‌کرد. او در این حال تأکید کرد که هنوز برای حل مسئله هسته‌ای ایران از طریق دیپلماتیک فرصت هست و در همچنان بر روی تهران باز است. و اینکه به گفته سناتور جو لیبرمن نماینده کنگره آمریکا سایت آمازون به آنها اطلاع داده است که دیگر میزبان ویکیلیکس نخواهد بود. وی افزود که امیدوار است کمپانی‌های دیگری که ویکیلیکس از سایت آنها برای انتشار اسناد به سرقت رفته وزارت خارجه آمریکا استفاده می‌کند از تصمیم آمازون پیروی کند. تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها رأس هر ساعت و هر نیم ساعت.